بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فراکسیون اقلیت پارلمان ایران برای گفتگو با جمعی از نمایندگان کنگره آمریکا اعلام آمادگی کرد. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به حفاری در نزدیکی مسجد الاقصی اعتراض کردند. 9 تریلیون تومان از درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده دولت ایران به دست نخواهد آمد. ساعت 6:30 بعد از ظهر، امیدوارم روز خوشی را پشت سر گذاشته اید. امروز 18 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی، 7 فوریه سال 2007 میلادی است. تو ماجد تاهباس هستم و به همکارم آرمان مصطفی و دیگر همکارانم در رادیو فردا از این لحظه به مدت 1 ساعت با شما خواهیم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان. ولی قبل از هر چیز خبرهای کوتاه را بشنویم از آرمان مصطفی. آقای مصطفی، عصرتان بخیر.
عصر بخیر. نورالدین پیرمؤذن، سخنگوی فراکسیون اقلیت در پارلمان ایران، امروز در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت نمایندگان اصلاح طلب به اعلام آمادگی جمعی از نمایندگان کنگره آمریکا برای مذاکرات با ایران پاسخ مثبت می‌دهند و آمادگی خود را برای انجام یک گفتگوی شفاف اعلام می‌دارند. آقای پیرمؤذن در توجیه این تصمیم به قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه دولت ایران اشاره کرد که به اتفاق آرای اعضای شورا در جلسه‌ای به ریاست کشور مسلمان همسایه قطر به تصویب رسید. سخنگوی اقلیت این امر را نشانه از گم شدن جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی دولت احمدی نژاد ارزیابی کرد و گفت با دفاع تعصب‌آمیز از یک مقوله حتی مسلم، نباید منافع ملی را با خطرات بیشتر روبرو ساخت. به گفته نورالدین پیرمؤذن، فراکسیون اقلیت امیدوار است با پل زدن بین دو پارلمان ایران بتواند این بحران را پشت سر بگذارد. 260 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با امضای بیانیه عملیات حفاری باستانشناسان اسرائیلی در نزدیکی مسجد الاقصی را توطئه دیرینه رژیم صهیونیستی برای نابودی آن مسجد نامیدند و محکوم کردند. غلام علی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در سخنرانی امروز خود آمریکا را متهم کرد که از یک سو بین شیعیان و سنیان و از سوی دیگر در فلسطین بین حماس و الفتح اختلاف انداخته تا مسلمانان نتوانند متحد شوند و علیه اسرائیل اقدام کنند. اما در طرف مقابل، رئیس هیئت باستانشناسی دینی اسرائیل تأکید می‌کند که این حفاری‌ها در محدوده پرستشگاه باستانی یهودیان انجام می‌شود و دست کم 50 متر با دیوار مسجد الاقصی فاصله دارد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، نیز در نشست امروز هیئت دولت هدف اسرائیل از این حفاری را ایجاد تنش دانست و از همه سازمان‌های اسلامی و بین‌المللی خواست تا جلوی اقدام اسرائیل را بگیرند. محمد شاهی عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان ایران، می‌گوید 9 تریلیون تومان، تقریباً معادل 10 میلیارد دلار، از درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه محقق نمی‌شود و در نتیجه دولت دست کم به همین میزان کسر بودجه خواهد داشت. دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، پیش بینی کرده است که از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در سال آینده 7 تریلیون تومان به دست آورد. اما آقای شاهی عربلو این رقم را غیر قابل دستیابی می‌داند و می‌گوید با توجه به اینکه درآمد دولت از فروش سهام شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر حتی به 1 تریلیون تومان هم نرسیده، دولت نخواهد توانست مبلغ مورد انتظار را از این محل به دست آورد.
بله، متشکرم آقای مصطفی. و ما مجله شامگاهی امروز. یادی خواهیم کرد از شاعر در گذشته ایرانی سیاوش کسرایی در سالمرگ وی. نخست وزیر عراق خواستار آغاز فوری عملیات امنیتی در بغداد است. مانور جدید سپاه پاسداران در خلیج فارس و آزمایش موشک‌های جدید. وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید تهران خواستار صلح در خاورمیانه است. گفتگویی در همین مورد با یک کارشناس. احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی در بوئنوس آیرس به دلیل تهدید قضات آرژانتین. پدیده‌ای به نام عسلویه در این شهر چه می‌گذرد؟ نگاهی به مطبوعات خارجی، تازه‌های ورزش و گزارش‌های دیگر از ایران و جهان و در سالگرد انقلاب بهمن 57 ویژه برنامه رادیو فردا آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. با ما بمانید.
تا دوست دارمت، تا اشک ما به گونه هم میچکد زمهر، تا هست در زمانه یکی جان دوستدار، کی مرد میتواند نام مرا بروبد از یاد روزگار. بسیار گل.
قبل از اینکه مجله شامگاهی امروز را با خبرها آغاز کنیم، یادی میکنیم از شاعر ایرانی سیاوش کسرایی در 11 سال مرگ وی. سیاوش کسرایی در سال 1306 در اصفهان زاده شد. وی از شاگردان نیما و از شاعران شعر نو ایرانی بود. سیاوش کسرایی سالها در حزب توده ایران فعالیت میکرد و سالهای پایانی عمر خود را در اتریش گذراند، جایی که در سن 69 سالگی درگذشت. او دانش آموخته علوم سیاسی و حقوق در دانشگاه تهران بود. در میان اشعار آقای کسرایی، منظومه آرش کمانگیر از مشهورترین است.
چشم هیچ کسی را گزیر نیست.
در آستانه سالگرد در گذشته وی، مجموعه های از خون سیاوش، تراشه های تبر به سرخی آتش به طعم خون و خانگی همراه آرش کمانگیر، منظومه حماسی سرود این شاعر نامدار ایرانی در ایران تجدید چاپ شد. ایسنا به نقل قول از ناشر آثار کسرایی می نویسد برای هر بار تجدید آثار سراینده آرش کمانگیر باید مجوز جدید از وزارت ارشاد گرفته شود. و اما آرش کمانگیر این گونه به پایان می رسد. کودکان دیریست در خوابند، در خواب است ابو نوروز، می گذارم کنده هیزم در آتشدان، شعله بالا می رود پرسوس.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و ما برای اولین گزارش سری میزنیم به عراق. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در ملاقاتی با فرماندهان نظامی این کشور خواستار تسریع در شروع عملیات برای ایجاد امنیت در بغداد شد. آرش البرزی گزارش میدهد.
نوری المالکی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه 6 فوریه در ملاقاتی با فرماندهان نظامی این کشور خواستار تسریع شروع عملیات برای ایجاد امنیت در بغداد شد. وی گفت شورشیان از این فرصت استفاده کرده افراد بیشتری را می‌کشند. وی به عراقی‌ها اطمینان خاطر داد که نیروهای امنیتی عراق از عهده مسئولیت‌های خود برمی‌آیند. آقای المالکی گفت که این عملیات ما را متحد خواهد ساخت و به زودی وارد عمل می‌شویم. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مقدمات برای آغاز عملیات به سرعت آماده شود. نخست وزیر عراق گفت به عقب انداختن این عملیات موجب شده که شورشیان حملات خود را بیشتر کنند. نخست وزیر عراق افزود استراحت ممنوع باید شعار نظامیان ما باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اخیراً افزایش روزافزون کنترل خودروها و گشت‌های پیاده عملیات پاکسازی منطقه به منطقه در شهر بغداد 6 میلیون نفری را نزدیک کرده است. مدت‌ها پیش نوری المالکی و مقامات آمریکایی اعلام کردند که برخورد قاطی با شورشیان سنی و شیعه در بغداد خواهد شد. برخی نوری المالکی را که بیشتر از حمایت جناح مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه برخوردار بوده متهم کردند که فقط سنی ها را مورد هدف قرار می دهد. چند هفته پیش نخست وزیر عراق از گروه های شبه نظامی شیعه خواست تا سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و در غیر این صورت آماده برخورد نظامی باشند. دولت نوری المالکی از اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به عراق استقبال کرده است. جورج بوش علی‌رغم مخالفت بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا، تصمیم به اعزام 21,500 نیروی جدید به بغداد و استان انبار برای ایجاد امنیت و ثبات گرفته است. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در سنای این کشور گفت: فرستادن نیروهای اضافی به عراق شانس آخر ما برای موفقیت نیست. وی افزود که من باید شخص بی‌مسئولیتی باشم که به تمام آلترناتیوها فکر نکنم. آقای گیتس در مورد عملیات برای ایجاد امنیت در بغداد گفت این عملیات که قرار بود دوشنبه آغاز شود چند روزی عقب افتاده است. خشونت در 24 ساعت گذشته همچنان در عراق ادامه داشته است. ارتش آمریکا اعلام کرد که دیروز دو سرباز این کشور در بغداد و استان انبار کشته شدند. حداقل 50 عراقی نیز دیروز در دو بمب‌گذاری جان باختند.
و ما نخست وزیر عراق در ملاقاتی با فرماندهان نظامی این کشور خواستار تسریع در شروع عملیات برای ایجاد امنیت در بغداد است. در منطقه خاورمیانه همچنان باقی می‌مانیم. مذاکرات میان رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی با سران سازمان اسلامگرای حماس امروز در مکه در عربستان سعودی ادامه خواهد یافت. در این میان احتمال نرمش در دیدگاه‌های سازمان حماس با هدف تشکیل دولت وحدت ملی فلسطینی مطرح شده است، اما سازمان فتح اصرار می‌ورزد که حماس باید همه توافق‌های امضا شده پیشین بین سازمان آزادی بخش فلسطین با اسرائیل را نیز به رسمیت بشناسد. گفته نیز در غزه برخی زد و خوردهای مسلحانه میان شبه نظامیان فتح و حماس همچنان ادامه یافته است. گزارش میترا فرهمند را در این باره میشنویم.
مذاکرات رسمی هیئت‌های نمایندگی ارشد دو سازمان فتح و حماس شب گذشته در مکه با دیداری کوتاه با ملک عبدالله پادشاه عربستان آغاز شد و محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطینی و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در برابر ملک عبدالله متعهد شدند که بیشترین تلاش خود را برای موفقیت مذاکرات به عمل آورند. در دیدار با پادشاه عربستان چهارچوب مذاکرات و از جمله اندیشه برپایی ائتلافی بین دو سازمان برای تشکیل یک دولت فراگیر و راه‌های حل بحران وخیم سیاسی و امنیتی که تنها در روزهای آخر هفته اخیر مرگ 27 نفر را در پی داشت مورد بررسی قرار گرفت. عربستان برای موفقیت مذاکرات تلاش گسترده‌ای را سامان داده و از نخست دیدارها با بیان اظهارات خوشبینانه از سوی سران هر دو سازمان رقیب به پایان رسید. در مذاکرات امروز که اسماعیل هانیه نخست وزیر دولت حماس نیز در آن شرکت دارد، یکی از اختلافهای اساسی فتح و حماس بر سر توافقهای امضا شده 13 سال اخیر بین سازمان آزادی بخش فلسطین با اسرائیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. جنبش فتح تاکید می‌کند که در استوارنامه برپایی دولت جدید محمود عباس رهبر حکومت خودگردانی باید این اختیار را داشته باشد که از نخست وزیر دولت بعدی بطلبد که توافق‌های صاف با اسرائیل را به رسمیت بشناسد. اما سران حماس می‌گویند به جای این عبارت باید نوشته شود که دولت جدید فلسطینی این توافق‌ها را محترم خواهد شمرد. در این میان در سرزمین‌های فلسطینی عامه مردم خوشبینی چندانی نسبت به پایدار بودن توافق‌های نیز که در مکه به دست آید بیان نمی‌کنند. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که جدی‌ترین توافق‌ها نیز در کوتاه‌ترین زمان زیر پا گذاشته شده و بار دیگر رقابت‌ها و زد و خوردهای مسلحانه از سر گرفته شده است. همزمان با اعلام سفر رهبران دو سازمان رقیب به مکه، حدود دو شبانه روز آرامش نسبی در سرزمین‌های فلسطینی برقرار شده بود. اما شب گذشته در آتشباری‌هایی که در اطراف ستاد نیروهای امنیت ملی در غزه رخ داد، یکی از نیروهای حماس کشته شد و سه فلسطینی دیگر زخمی گردیدند. در حالی که حماس فتح را به آغاز آتشباری متهم کرد، سران فتح گفتند یک طایفه فلسطینی که دو عضو آن توسط حماس پیشتر به قتل رسیده بود، برای انتقام گیری به این حمله دست زدند. در حالی که در روزهای اخیر دو سازمان گروگانهای خود را مبادله کرده بودند، دیروز 4 نفر از نیروهای فتح ربوده شدند، هرچند که پس از ساعاتی آزاد گردیدند. در غزه نیروهای فتح خود را برای احتمال شکست مذاکرات مکه نیز آماده می کنند و از جمله به ایجاد سنگرهای جدید پرداختند. آنان می گویند اگر اجلاس مکه ناکام شود، درگیری‌های گسترده تری رخ خواهد داد. اما سران حماس امروز گفتند برای موفقیت مذاکرات حاضرند چند هفته نیز در مکه بمانند.
در حالی که برخی زد و خوردها میان طرفداران حماس و فتح ادامه دارد، دو سازمان تلاش میکنند به صلح دست یابند. گزارش میترا فرهمند را شنیدیم. اما از ایران، مانور دو روزه نیروهای سپاه پاسداران در ایران از امروز چهارشنبه در منطقه خلیج فارس آغاز شد. با آغاز این مانور که هدف از اجرای آن تقویت توان دفاعی ایران اعلام شده، جمهوری اسلامی خبر داد موشک‌های دفاعی تازه خریداری شده از روسیه را با موفقیت آزمایش کرده است. نیما تمدن و جزئیات بیشتر این باره.
به گفته فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای این سازمان روز چهارشنبه با موفقیت یک سیستم دفاع موشکی زمین به هوای ساخت روسیه را آزمایش کردند. این سیستم دفاع موشکی که تور M1 نام دارد، ماه گذشته بر اساس قرارداد نظامی که پیشتر در سال 2005 میلادی و به ارزش 700 میلیون دلار میان مقامات تهران و مسکو منعقد شده بود، وارد ایران شد. از چند هفته پیش از ورود این سیستم دفاع موشکی به ایران، برخی کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا مقامات مسکو را برای فروش این سیستم به تهران سرزنش کردند. آمریکا به ویژه از روسیه خواست که با توجه به قطعنامه شورای امنیت این 29 سیستم دفاع موشکی را به ایران ارسال نکند. اما مقام‌های مسکو با این توضیح که قطعنامه تحریم شورای امنیت تنها مانع از فروش مواد و تجهیزاتی که در فعالیت‌های اتمی و ساخت موشک‌های بالیستیک است را برمی‌گیرد، خواست واشنگتن را نپذیرفتند. این مانور یا رزمایش سپاه پاسداران بنا به اعلام تلویزیون جمهوری اسلامی رعد نام دارد، اما خبرگزاری ایسنا آن را رزمایش صاعقه می‌نامد. تلویزیون جمهوری اسلامی تصاویری را به نمایش گذاشت که در آن چند موشک از سیستم تور M1 که با یک وسیله نقلیه و در بیابان حرکت می‌کرد شلیک شد و با موفقیت به اهدافی در آسمان اصابت کرد. حسین سلامی از فرماندهان سپاه پاسداران برگزاری این مانور را در امتداد به گفته او تحقق دکترین دفاعی سپاه پاسداران بر مبنای استراتژی نظامی بازدارنده و دفاع اطمینان بخش و تهاجم تنبیهی علیه متجاوزان توصیف کرد. آقای سلامی گفت برد این سیستم دفاع موشکی تور M1 12 کیلومتر با قابلیت افزایش تا 20 کیلومتر است و به گفته این مقام سپاه پاسداران تور M1 سیستمی چابک، چالاک، پرتحرک، بسیار دقیق و با امکان واکنش سریع است. برگزاری این مانور نظامی در روزهایی است که تنش میان ایران و آمریکا بر سر فعالیت‌های اتمی تهران و همچنین اتهام دخالت‌های جمهوری اسلامی در عراق بسیار بالا گرفته است.
موشک‌های جدید روسیه خریداری شده توسط ایران در مانور دو روزه سپاه پاسداران آزمایش می‌شوند. گزارش نیما تمدن را شنیدیم از این مانور دو روزه. در همین مورد مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه خبری الجزیره از علاقمندی تهران به امنیت و صلح در منطقه خاورمیانه سخن گفت. وزیر دفاع جمهوری اسلامی در این گفتگو با تلاش برای جلب نظر کشورهای منطقه به سیاست منطقه تهران گفت ایران داعیه جنگ ندارد، بلکه داعیه صلح و همزیستی با سایر کشورهای جهان به ویژه با کشورهای منطقه را در سر دارد. بهروز کارونی در این مورد با دکتر هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا گفتگو کرده است.
مصطفی محمد نجار در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره ضمن رد هر گونه تهدید از سوی تهران برای کشورهای منطقه در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی نیز گفت آمریکا و اسرائیل همواره کشورهای منطقه را از فناوری اتمی ایران می‌ترسانند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به اختلافات مذهبی در منطقه خاورمیانه که انتقاد برخی کشورها مانند عربستان سعودی از سیاست‌های تهران را در پی داشته است گفت آمریکا و اسرائیل تلاش می‌کنند با ایجاد اختلافات مذهبی میان شیعه و سنی فتنه‌های مذهبی و ملی برپا کنند. البته هدف از این روش‌ها ایجاد اختلاف میان ایران با دوستان و برادران خود در منطقه است. دکتر هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در مورد سخنان وزیر دفاع جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید سخنان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران می توان تکرار سخنان سایر رهبران این کشور دانست.
در مورد اینکه ایران تهدیدی نیست، ایران خواستار روابط مناسب با کشورهای همسایه است، ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست و تهدید از جانب امریکا و اسرائیل است و یک نوع سعی از پیش باخته ای رو انجام میدن در مورد جلب نظر کشورهای همسایه، در حالی که اون کشورها خوب دیدیم در سفر اخیر خانم رایس بیشتر با امریکا موافق هستند و بیشتر پذیرای نظر امریکا در مورد تهدیدی که ایران بر منطقه هست بودن تا گوش شنوایی برای حرفهای آقای وزیر دفاع و یا رهبران جمهوری اسلامی داشته باشند.
دکتر حسنیاری در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان ایران را کشوری منزوی شده در خاورمیانه دانست اعتقاد دارد؟
خب شکی نیست وقتی که کشورهای عمده منطقه عربستان، مصر به خصوص صحبت‌های رو مطرح می‌کنن که از تهدید ایران سخن به میان می‌آورن، معناش این هست که حداقل این که نسبت به ایران یک شک و ظن‌هایی دارن، تردیدهایی دارن، حداقل این که در این مورد با امریکا همسو هستن، حداقل این که به دنبال اون نوع نزدیکی که ایران هست یا ایران مطرح می‌کنه نیستن. خب حالا اسمش رو اگر انزوا بذاریم، جمهوری اسلامی معتقد است که امریکا منزوی است و نه ایران. اگر اسمش رو انزوا بذاریم، خب این در عین حال یه تبادلاتی بین ایران و عربستان همونطوری که اطلاع داریم مثلا در مورد لبنان هست.
اما به گفته دکتر هوشنگ حسنیاری، شکی نیست که کشورهای منطقه در مورد مسائل کلی‌تر مانند برنامه اتمی ایران کاملا نسبت به تهران بدبین هستند.
دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، با همکارم بهروز کارونی گفتگو می‌کرد. در اینجا نیما تمدن از رادیو فردا نگاهی کرد به مهمترین مطالب مرتبط با ایران در روزنامه‌های انگلیسی زبان چاپ امروز.
روبوده شدن یکی از دیپلمات‌های سفارت ایران در بغداد به دست افراد ناشناس و ادامه افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا تقریباً مهمترین موضوعی است که در ارتباط با ایران در روزنامه‌های انگلیسی زبان روز چهارشنبه دیده می‌شود. در حالی که واشنگتن پست گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی را انعکاس داده که معتقدند آمریکا در پشت صحنه عملیات روبودن دیپلمات ایرانی به ایفای نقش می‌پردازد، روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن با اشاره به روبوده شدن جلال شرفی، دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی در بغداد، به دست افرادی که لباس نیروهای امنیتی عراق به تن داشتند می‌نویسد این اتفاق تنش تازه میان تهران و واشنگتن به وجود آورده و ایران مسئولیت مستقیم روبوده شدن دیپلماتش را متوجه آمریکا دانسته است. ایندیپندنت با اشاره به اینکه روبوده شدن جلال شرفی همچنان به دلیل فقدان اطلاعات کافی موضوع مغشوش به نظر می‌رسد، می‌نویسد این رویداد در زمانی واقع شده که روند اتهام زدن‌های دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی نیز افزایش یافته است. اتهام‌هایی از قبیل مسلح کردن شبه نظامیان شیعه در عراق به قصد رویارویی با آمریکا و اتهام‌های همچنان فزاینده و رو به گسترش علیه فعالیت‌های اتمی ایران. ایندیپندنت سپس با نتیجه‌گیری از مجموعه شواهدی که درباره تنش میان ایران و آمریکا وجود دارد، می‌نویسد برخلاف اظهارات جورج بوش و رابرت گیتس، رئیس جمهور و وزیر دفاع آمریکا که واشنگتن همه راه‌های دیپلماتیک را در دست بررسی دارد، حراس از این که یک وقت اقدام نظامی علیه ایران به تنها گزینه موجود تبدیل شود، در همه جا گسترش یافته است. ایندیپندنت در یک تحلیل دیگر درباره ماجراهای رویارویی ایران و آمریکا در خاک عراق می‌نویسد زیاد تعجب‌آور نیست که دولت ایران معتقد باشد آمریکا در پشت ماجرای روبوده شدن دیپلمات ایرانی در بغداد نقش دارد. ایندیپندنت به این موضوع اشاره می‌کند که آمریکا پیشاپیش فضا را برای ایراد چنین اتهامی از جانب ایرانی‌ها مهیا کرده است، زیرا از قبل نیروهای آمریکایی مستقر در عراق اجازه یافتند که هر ایرانی مشکوک و تهدید کننده را از بین ببرند یا دستگیر کنند. دیلی تلگراف چاپ لندن در مطلبی به قلم ریچارد دالتون، سفیر سابق بریتانیا در تهران، اهمیت این نکته را بررسی می‌کند که چرا برداشتن گام بعدی به عهده ایران است. ریچارد دالتون در دیلی تلگراف می‌نویسد وقتی آمریکا در عراق با خطر شکست مواجه است و اسرائیل در لبنان با سد حزب الله مواجه شد، جمهوری اسلامی ایران در تابستان 2006 حس کرد که میتواند از این فرصت تاریخی برای بست نفوذش در منطقه سود ببرد. به نوشته سفیر سابق بریتانیا در تهران، ایران به دلیل نقش و تهدیدهایش در عراق و لبنان و همچنین تهدید به نابودی اسرائیل اکنون یک خطر است. نوشته آقای دالتون در دیلی تلگراف اشاره به زیانهای ناشی از اقدام نظامی خارج از قاعده بین الملل علیه ایران احتمال چرخش سیاستهای خودسرانه جمهوری اسلامی را هم بعید نمی داند. بنابر این تحلیل دیلی تلگراف نشانه هایی از ایران دیده می شود حاکی از ارزیابی مجدد مقامات جمهوری اسلامی درباره منافع و زیانهای رویارویی با جامعه جهانی. به نوشته ریچارد دالتون، رسوایی و خفت پس از رویارویی نظامی برای مقامات ایران از حالا بسیاری از آنها را بر سر سخنانشان مردد کرده است. و فارغ از اینها، روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی به دور از سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران، تلاش زنان ایرانی را در کمپین 1 میلیون امضا برجسته کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، این کارزار تبلیغاتی به همت شیرین عبادی که هدفش جمع‌آوری 1,000,000 امضاست تا شرایط برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان ایرانی فراهم شود، به خوبی در حال پیشروی است.
نگاهی به روزنامه‌های انگلیسی زبان چاپ امروز از نیما تمدن. وزارت خارجه آرژانتین کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس را احضار کرد تا در رابطه با اظهارات برخی مقام‌های ایرانی که قضات مسئول پروندگی بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان در پایتخت آرژانتین را تهدید کرده بودند توضیح دهد. احمد رفعت نگاهی دارد به گزارش‌های روزنامه‌های آرژانتینی در این مورد.
معاون وزارت خارجه دولت بوئنوس آیرس روبرتو گارسیا موریتان در دیداری با کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین محسن بهاروند تهدید قضات آرژانتینی را غیرقابل قبول دانست و افسود در صورتی که این تهدیدات و اظهارات خصمانه مقامات جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا کنند دولت آرژانتین از خود واکنش‌های جدی‌تری نشان خواهد داد. در جریان آخرین نشست سازمان پلیس بین‌المللی یا انترپول برخی از اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران دو قاضی آرژانتینی را تهدید کرده بودند در صورتی که حکم بازداشت بین‌المللی اکبر هاشمی رفسنجانی و 7 مقام دیگر ایرانی من جمله وزرای سابق علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان و فرمانده سابق پاسداران محسن رضایی اصرار ورزند دولت تهران نیز با صدور حکم بازداشتی مانع از سفر آنها به خارج از آرژانتین خواهد شد. قضات آلبرتو نیزمن و مارسلو مارتینز بورگوس مسئولیت پرونده بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان بوئنوس آیرس در 18 ژوئیه 1994 میلادی را که به کشتن 86 نفر و زخمی شدن بیش از 200 نفر منتهی شد عهده دارند. احکام بازداشت کسانی که متهم به جنایت علیه بشریت هستند برخلاف دیگر جرایم محدودیت زمانی و مکانی ندارد و در هر زمان و مکانی قابل اجراست. رئیس جمهور آرژانتین نستور کرشنر نیز در دیداری که با رهبران جامعه یهودیان کشورش داشت بنابر آنچه دیگر رسانه مهم آرژانتین لاناسیون می نویسد جمهوری اسلامی ایران را به خاطر تهدید قضات مسئول پرونده بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان مورد انتقاد شدید قرار داد. کرشنر بنابر آنچه لاناسیون می نویسد در همین زمینه افسوده است ما از انترپول انتظار داریم هر چه زودتر حکم بازداشت بین‌المللی متهمین پرونده بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان بوئنوس آیرس را به دیگر کشورها ابلاغ کند تا مسئولین کشته شدن 86 آرژانتینی بیگناه به عدالت سپرده شوند. جمهوری اسلامی ایران هر گونه اتهامی را رد کرده و معتقد است حکم بازداشت مقامات عالی این کشور بر هیچ مدرک و شاهد قابل قبولی استوار نیست و از پایه بی اساس است. احمد رافت، رادیو فردا.
اصلوی قطب اقتصادی مهم ایران در طی 12 سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. این منطقه پیش از آغاز فعالیت‌های اقتصادی دارای 24 هزار نفر جمعیت بود و اکنون جمعیت آن به بیش از 80 هزار نفر می‌رسد. رئیس کمیته اجتماعی منطقه اصلوی می‌گوید اکنون این منطقه با آلودگی شدید محیط زیست و بحران اعتیاد روبروست. فریدون زرنگار.
به گفته عبدالله حاجیانی رئیس کمیته امور اجتماعی منطقه عسلویه مواد مخدر در این منطقه به راحتی خرید و فروش می شود و مهمترین چالش این منطقه اعتیاد است. به گفته وی سالانه شماری از کارگران بر اثر اعتیاد می میرند و بیشتر کارگران فوت شده و معتاد از جمعیت بومی نیستند و از مهاجران این منطقه محسوب می شوند. نام عسلویه در ایران مترادف است با درآمد خوب در ازای کار طاقت فرسا. ساعت کار به طور متوسط دست کم 10 ساعت در روز است و بسیاری از کارگران در شرایط سختی کار و زندگی می کنند. بنابر گزارشی محل زیست و استراحت بسیاری از کارگران اتاق‌هایی است بدون هر گونه امکانات بهداشتی که اکثر اتاق‌ها فاقد تخت خواب است و از نظر غذایی نیز کیفیت غذایی که به کارگران داده می‌شود بسیار بد توصیف می‌شود. تا به حال پیدا کردن کار در عسلویه راحت بود، اما اکنون با توجه به الزام کارفرمایان به استخدام افراد بومی، کارگران برای استخدام موظف به ارائه یک گواهی از اداره کار هستند. گفته می شود بزرگترین منطقه تولید انرژی جهان در عسلویه وجود دارد. در طول 12 سال اخیر روستای کوچک عسلویه به یکی از مهمترین پایگاه اقتصادی و معروفترین شهر گازی ایران تبدیل شده است. عسلویه منطقه‌ای نزدیک به دریا میان بوشهر و بندرعباس قرار گرفته است که به بوشهر بسیار نزدیکتر است تا به بندرعباس. بهره برداری از ذخایر انرژی این منطقه در سال 1377 در دستور کار دولت قرار گرفت و در پی آن برای برداشت از منابع نفت و گاز این حوزه و انجام فعالیت‌های اقتصادی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی پالایشگاه‌های بزرگی احداث شد و امروزه این مجموعه بزرگ اقتصادی بزرگترین منطقه صنعتی و نفتی خاورمیانه به شمار می آید. هم‌اکنون 5 پالایشگاه گازی در اصلویه فعالیت دارند و طرح 28 پالایشگاه هم در دست مطالعه و احداث هستند.
رئیس کمیته اجتماعی منطقه اصلویه میگوید اکنون این منطقه به آلودگی شدید محیط زیست و بحران اعتیاد روست. گزارش فریدون زرنگار را شنیدیم. این رادیو فرداست. ساعت 7 عصر. امیدوارم که روز خوش را همچنان پشت سر میگذارید. مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه میدهیم. منتها پیش از هر چیز خبرهای تازه و آخرین خبرها در واقع. آقای مصطفی.
پلیس اتریش امروز یک شبکه بین المللی توزیع تصاویر پورنوگرافیک یا وقیح نگارانه از کودکان را کشف کرد. به گفته وزیر کشور اتریش 2360 مزنون از 77 کشور با این شبکه همکاری داشتند. در این تصاویر شنیع ترین اشکال سوء استفاده جنسی از کودکان دیده می شود. هنوز کسی در ارتباط با این شبکه بازداشت نشده، اما 23 مزنون تحت بازجویی قرار گرفتند و پلیس اتریش در حال مبادله اطلاعات با کاراگاهان کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و آلمان است. جوانترین مزنون به همکاری با این شبکه تنها 17 سال دارد و در میان آنها دانشجو، کارمند دولت و افراد بازنشسته دیده می شوند. وزیر امور خارجه عراق امروز اعلام کرد که 4 افسر عراقی در ارتباط با ربوده شدن یک دیپلمات ایرانی در بغداد بازداشت شدند. این دیپلمات روز یکشنبه 4 فوریه توسط افرادی که اونیفرم ارتش عراق را بر تن داشتند ربوده شد. مقامات جمهوری اسلامی ایران قبلا اعلام کردند که آمریکا را مسئول حفظ جان دیپلمات ربوده شده می‌دانند. هوشیار زیباری گفت مقامات عراقی برای آزادی این دیپلمات تلاش می‌کنند. یک سخنگوی ارتش آمریکا امروز سقوط یک هلیکوپتر باری در نزدیکی بغداد را تایید کرد، بیان که درباره تلفات این حادثه توضیح بدهد. این 5 هلیکوپتر آمریکایی است که در هفته‌های اخیر در عراق سقوط می‌کند. در همین حال نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز از فرماندهان نظامی آن کشور خواست تا در تدارک عملیات تأمین امنیت در بغداد با شتاب بیشتری عمل کنند. به گفته نوری المالکی تأخیر در انجام این عملیات به شورشیان امکان داده است تا حملات بیشتری را سازمان دهند. در هفته‌های اخیر صدها تن در این حملات کشته شدند.
آقای مصطفی یک بار دیگر متشکرم. و ما همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا. بیست و هشت سال پس از انقلاب بهمن 57، اولین بخش از ویژه برنامه ی رادیو فردا را خواهید شنید درباره این انقلاب. قولهای موسیقی در رقابت با حسین علیزاده برای کسب گرمی. تازه های جهان ورزش. همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. انقلاب سال 1357 هر دلیل و ریشه‌ای که داشته باشد و از هر زاویه و دیدگاهی که مورد بررسی قرار گیرد، رخدادی مهم با پیامدهای فراگیر و بنیادین برای کشوری محسوب می‌شود که در منطقه‌ای حساس، سرشار از انرژی و آکنده از بحران‌های گوناگون واقع شده است. هم دلایل و هم آرمان‌ها و اهداف اصلی این انقلاب در همان روزهایی که تظاهرات مردم و مخالفت طیفی متنوع از فعالان سیاسی در نهایت به سقوط نظام شاهنشاهی در ایران انجامید، دسته‌بندی و خلاصه شده است، یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. اما در گذر سالها و نزدیک به 3 دهه پس از انقلاب به نظر می رسد که هم معنا و هم میزان تحقق این شعارها باید از نو مورد ارزیابی قرار گیرد. دامنه این تجدید نظرها تنها به همراهان دیروزین انقلابی که با پسوند اسلامی متمایز شده محدود نمی ماند و در داخل جمهوری اسلامی نیز تفسیرها و تعبیرهای گوناگون و گاه متضادی از شعارهای اصلی انقلاب به دست داده می شود. موقعیت ویژه ایران در منطقه، بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر سر موضوعات مختلفی که از فعالیت‌های هسته‌ای تا رابطه با همسایگان، جابجایی قدرت بین گروه‌های مختلف، وضعیت حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و سیاسی، بحث بر سر رابطه دین و قدرت سیاسی و نیز تأثیرات انقلاب بر باورها و رفتار مردم، زمینه‌ای است تا کارنامه جمهوری اسلامی در نزدیک به 3 دهه حاکمیت مورد بررسی قرار گیرد. رادیو فردا همزمان با سالگرد روزهایی که به پیروزی انقلاب سال 1357 منجر شد، در رشته برنامه‌های ویژه‌ای شعارهای اصلی این انقلاب را از منظری دیگر و در بستر تحولات جاری و آنچه که در 28 سال گذشته در ایران روی داده و بر موقعیت این کشور در صحنه جهانی تأثیر گذارده بررسی کرده است. نخستین بخش این گزارش ها به بررسی تأثیرات انقلاب بر هنجارهای اخلاقی و اجتماعی مردم ایران اختصاص دارد. این رشته گزارش ها را نیوشا بغراتی و پارسا شمس تهیه کردند. دعوتتان میکنم تا بخش اول این ویژه برنامه را بشنوید.
پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تضمین میکنم.
ایران باید دموکراتیک اون اداره بشه، یک روز هم نمیشه پیاده کردن این هم چند سال وقت داره، ولی نسخه اینه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
بهمن 57، 28 سال بعد.
انقلاب 1357 بیشک بزرگترین نقطه عطف تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. تحولی که نه تنها ساختار سیاسی و مواضع کلان کشور، بلکه هنجارهای رفتاری و اجتماعی ایرانیان را نیز تا حد قابل توجهی دگرگون ساخت. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، حتی عمق تغییراتی که به دنبال انقلاب 57 در هنجارهای اجتماعی به وقوع پیوست، به دلیل نهادینه شدن آن در اخلاق و زندگی شخصی یکایک افراد جامعه، ژرف‌تر و پایدارتر از تحولات ساختار سیاسی است. با توجه به نقش سنتی و عمیق مذهب در جامعه ایرانی، شکلگیری هر گونه هنجار جدید اجتماعی و رفتاری بی هیچ تردیدی ملهم از تحول در باورهای مذهبی است. مدافعان نظام جمهوری اسلامی اعتقاد دارند که وقوع انقلاب و شکلگیری حکومت مذهبی در ایران با زنده کردن ارزش‌های اسلامی از اضمحلال دین در جامعه جلوگیری کرد. سعید رجایی خراسانی، سفیر اسبق تهران در سازمان ملل متحد و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، از جمله معتقدین به این نگرش است.
ارزش‌های اسلامی قبل از انقلاب به تدریج قرار گذاشته می‌شد، مخصوصاً با تشویق رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تبلیغاتی که از طرف دولت دنبال می‌شد. اسلام صدایی انگار که جزء اهداف نظام بود، در حالی که عکس العمل مردم به این پدیده رفتاری اجتماعی این شد که همه خواهان احیای ارزش‌های اسلامی شدند. از همون روزهای اول انقلاب خانم‌ها بدون پیشنهاد یا دعوت کسی چادر سر کردند و در خورد و خوراک، در رعایت حلال و حرام‌ها، به نظرم یک بازنگری و یک احیای ارزش‌ها صورت گرفت.
در همین حال اما بسیاری دیگر از صاحب نظران سیاسی معتقدند که نظام پیشین، نظام شاهنشاهی، در جهت نابودی دین حرکت نمی کرد و تفاوت آن با نظام اسلامی فعلی در شخصی بودن اعتقادات مذهبی بود. عطاالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه محمد خاتمی:
پیش از پیروزی انقلاب، گرایش دینی و به تبع نهادهای مذهبی در ایران بودند و فعال هم بودند، اما دین یک امر حکومتی نبود. یعنی در واقع حکومت و دولت در زندگی دینی مردم نقشی نداشت و هیچ گونه اعمال نظر و سلیقه‌ای هم نمی‌کرد. انقلاب وقتی اتفاق افتاد، طبیعتاً نسبت به گرایش دینی مردم و هنجارهای دینی مردم صاحب موضع شد. یعنی در واقع میتوان گفت که دین به اعتبار اینکه رسمیت پیدا کرده بود در حکومت، عملاً امر معروف، نهی از منکر و تحکم حاکمیت در حوزه مباحث هنجارهای دینی اتفاق افتاد که این طبیعی است که واکنش‌های مختلفی هم خواهد داشت. ما در دانشگاه‌ها، در پیش از انقلاب که من دانشجو بودم، خب گرایش دینی در بین دانشجویان وجود داشت. مسجد در دانشگاه یک کانون فعال بود، دانشجویان حضور پیدا می‌کردن. اما به محض اینکه ما احساس بکنیم که شکل دینی یا گرایش دینی با یک جور باید و الزام میتونه همراه باشه، طبیعی است که یک واکنشی هم در درون ذهن جوان اتفاق میفته و کنه و احساس میکنه که دیگه گرایش دینیش انتخاب خود او نیست، یک دستور هست که بایستی انجام بده و گمان میکنم که تجربه تحکم در حوزه دین و به ویژه در گفتگو با ناتجوان نمیتونه امر مثبتی باشه.
بهمن 57 28 سال بعد.
چون این تحکمی به اعتقاد شماری از تحلیلگران سیاسی جامعه را حتی به شکل قابل توجهی از ارزش‌های دینی دور کرده است. اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در قم چنین می‌پندارد:
با توجه به این که انقلاب به نام اسلام صورت گرفت و بعد ساختار حکومتی به نام اسلام شکل گرفت و بسیاری از رفتارها و هنجارهایی تو جامعه سعی شد و تبلیغ شد و القا شد و پیش برده شد به نام اسلام صورت گرفت، همه اینا باعث شد که در نسل جوان ما یک نوع تجدید نظر کردن، یک نوع بازسازی کردن نگاه و طرز فکرشون در مورد اسلام خیلی جدی و تاثیرگذار شکل بگیره. از این نظر به نظر میرسه که نوع تلقی مردم ما به ویژه اون تیپای جوانتر و تحصیل کرده تر حتی تو قاعده هرم اجتماعی نسبت به اسلام خیلی تغییر کرده، به شدت تفکرات این نسل نظر مذهبی رقیق شده و حتی به سمت جریان‌های لائیک سوق پیدا کرده،
مقوله‌ای که البته از سوی معتقدین به نظام فعلی جمهوری اسلامی رد می‌شود. سعید رجایی خراسانی چون این نمونه‌هایی در جامعه امروز ایران را معلول مشکلات معیشتی و امری زودگذر به شمار می‌آورد.
این ممکن در برخی از قشرها به دلیل مشکلات اجتماعی که فعلا در جامعه ما وجود داره مطرح باشه، ولی در کلیه مسئله اینجور نیست. ببینید، وقتی میگیم این ارزش‌ها احیا شد، منظورم این نیست که تو کتاب احیا شد، منظورم این که در رفتارهای مردم احیا شد. اجتناب از حرام و عمل به واجبات خیلی قوت گرفت. من بعض اوقات که وقتم اجازه میده یا در مسیر مساجد قرار میگیرم، میرم تو مسجد نماز میخونم. در اونجا جمعیت مردم رو، مخصوصا جوانها رو در برخی از نقاط شهر میبینم، واقعا شگفت‌انگیزه. البته اینجوری نیست که همه مردم 100% تمام موازین شرعی را 100% رعایت کنند. نه، در هر جامعه‌ای مخصوصا وقتی مشکلات اجتماعی زیاد میشه، یه نوع دلسردی نسبت به برخی از نظام‌های ارزشی به وجود میاد.
در مواجهه با آنچه دور شدن مردم از مذهب خوانده می‌شود، عطاالله مهاجرانی اعتقاد دارد از آنجا که آمار دقیقی از چنین پدیده‌ای در دست نیست، قضاوت در این خصوص بسیار دشوار است، اما وی در این حال میگوید که با توجه به مشاهدات شخصیش از عمق اعتقادات مذهبی مردم کاسته شده.
ممکنه در صورت ظاهر و در سطح ما شاهد توسعه گرایش‌های مذهبی هم باشیم، ولی من به سختی میتونم باور بکنم که این گرایش تعمیق هم پیدا کرده. این وقتی هم مقایسه میکنم نسل خود ما رو که در دورانی در دانشگاه یا در دبیرستان بودیم، گرایش دینی هم به تبع ما داشتیم، احساس من این بود که گرایش دینی ما عمیق‌تر از گرایش جوانان بود که بعدا ما رو به ما بچه های خودمون ما در نظر میگرفتیم. ما بیشتر در حوزه مذهب سوال در ذهنمون مطرح میشد، جستجو میکردیم. در واقع گرایش دینی ما پرسشگرانه تعمیق میشد، در حالی که بعدا من شاهد بودم که جوانان کمتر پرسشگر بودن، که انه مذهب در یک سطحی مطرح بود، مؤثر هم بود، دیده هم میشد، اما اون پرسشگری و تعمیق، اون ژرفایی که این بایستی گرایش دینی داشته باشه، به نظر من محدود شده.
بهمن 57 28 سال بعد.
صاحب نظرانی که معتقدند تحکم مذهبی در جامعه ایران باعث دوری مردم از اسلام شده، همچنین به تأثیرات اجتماعی این مسئله اشاره می کنند. علی اکبر معین‌فر، تحلیلگر سیاسی و وزیر نفت دولت موقت مهدی بازرگان، همگانی شدن دورویی در جامعه را بزرگترین دستاورد حکومتی شدن مذهب برمی‌شمارد.
متاسفانه تأثیری که گذشته انقلاب در اخلاقیات مردم زیاد تأثیر مثبتی نیست. روی همرفی میشه گفت تعداد زیادی از مردم رو به حالت دورویی و نفاق درآورده، طوری در خارج از خانه و محلهای شخصی خودشون طوری هستن و در انظار مردم طور دیگه. کسانی که حتی اعتقادی ممکنه نداشته باشن زیاد به شعائر مذهبی، میبینیم که در ملأ عام وضعشون طوریه که اولا قیافه و سر و صورت و به شکلی در آوردن که بقیان یک به اصطلاح حزب اللهی در میاد، و خصوصا بین جوانها از یه طرف ترس از این که مبادا از پیشرفت باز بمونن، در تحصیل مشکلی ایجاد بشه، در ظاهر طوری خودشون جلوه میدن که واله و شیدای مسائل مذهبی هستن، در حالی که عمق مطلب رو که بشکافیم به صورتی نیست که تحت تاثیر مذهب قرار گرفته باشن. به طور کلی اگر من بخوام ارزیابی بکنم، آن چیزی که به نظر من میرسه انحطاط مذهبی بعد از انقلاب بیشتر شده، برخلاف اون چیزی تصور میکنن با پرداخت به ظواهر تونستن شعار مذهبی رو حفظ کنن.
اما چون این پدیده اجتماعی، دوری مردم از باورهای مذهبی در نظر برخی از تحلیلگران معتقد به سکولاریزم یا همان جدایی دین از حکومت به نفع جامعه ایران نیز هست. محسن سازگارا:
دستاورد اصلی که وقتی برگردیم به این 27-28 سال نگاه بکنیم، یکی عبور از یک دین حد اکثری که از مشروطه فکرش مطرح شده بود به یک دین حد اقلی و مبتنی بر سکولاریزم و حاکمیت عقل جدید که معنا و مبنای لیبرالیزمه، به خصوص نزد نسل جوان ایران، و دوم هم عبور از حاکمیت یک طبقه مثلا مثل روحانیت یا شخصی مثل ولی فقیه که خودش رو بخواد نماینده خدا در زمین بداند، به نهادهای منتخب مردم.
در بخش بعدی این برنامه به بررسی پدیده سکولاریزم و ارتباط آن با جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت.
بهمن 57، 28 سال بعد.
ارتباط سکولاریسم با جمهوری اسلامی. تکرار اولین بخش از ویژه برنامه رادیو فردا رو شنیدیم، پیرامون انقلاب بهمن 57 در ایران. این برنامه طی روزهای آینده هر روز از مجله های رادیو فردا صبح و شام پخش خواهد شد. نیوشا بغراتی و پارسا شمس تهیه کننده این ویژه برنامه هستند. ما سری بزنیم به جهان فرهنگ. حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده برجسته موسیقی ایرانی، در کنار جوان گاسپاریان نوازنده سرشناس ارمنی، نامزد دریافت جایزه است که در روز یکشنبه 22 بهمن ماه برنده آن صاحب یک عدد گرامافون طلایی خواهد شد. جایزه گرمی سال 2007 در رشته موسیقی سنتی. در آستانه اعلام نام برندگان جایزه گرمی امسال و حضور نام حسین علیزاده در میان نامزدها در رشته مطالبی، رقبای وی را در 49مین دوره جوایز گرمی کیوان حسینی معرفی می‌کند که در گزارشی که همکنون خواهید شنید.
در تاریخ جوایز گرمی این سومین بار است که نامزدی از رشته موسیقی سنتی یکی از استادان موسیقی سنتی ایرانی است. دوباره پیشین محمد رضا شجریان نامزد دریافت این جایزه بود که در رقابت نهایی از رقبای خود شکست خورد. و البته رقابت در این رشته یکی از مهمترین و سختترین رقابت‌های جوایز معتبر گرمی است، چرا که همواره نام 5 آلبوم شاخص موسیقی سنتی جهان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و معمولاً هر کدام از این آلبوم‌های موسیقی ارزش و اعتبار جهانی فراوانی را یدک می‌کشند. رقبای حسین علیزاده امسال تقریبا از سراسر جهان آمدند و هر یک بخشی از یک موسیقی یا ساز نسبتاً ناشناسی را از فرهنگی که به آن تعلق دارند معرفی کردند. سه ویولونیست خلاق ساکن واشنگتن، رقبای حسین علیزاده و جیان گاسپاریان در رقابت گرمی سال 2007 میلادی هستند. آندریا هواگ، لورتا کلی و چارلی پیلزر آهنگسازهایی هستند که سالهاست با هم همکاری می‌کنند و آخرین آلبوم سه نفره‌شان با نام هامبو در برف نامزد دریافت جایزه گرمی در گروه موسیقی سنتی شده است. آنها موسیقی سنتی بخشی از منطقه اسکاندیناوی را به جهان معرفی کردند. در اسکاندیناوی زمانی که زمستان سخت و سرد منطقه آغاز می‌شود، از دیرباز موسیقی رقص‌آور به گوشه‌ای از فرهنگی بدل شده که بر مبنای مبارزه با سرمای کشنده شکل گرفته است. رقص و نشاط شبانگاهان در بارهای کم نور روستاهای سوئد یکی از راه‌های گرم شدن است و هامبو زاییده این سنت است. هامبو نام رقصی سنتی در کشور سوئد است که همواره توسط زوج‌ها اجرا می‌شود. بر برف چونان فهرستی بلند بالا از این نغمه هاست. از ملودی های رقص‌آور تا نغمه های عروسی و مراسم رسمی، نغمه های شلوغ و پرتحرک و حتی گاه نوه های رازآلود و تاریک که در دنیای کاتولیک ها پیدا می شود. مجموعه قطعات این آلبوم که یکی از بخت های مهم برنده شدن در رقابت گرمی امسال است، تصویری تمام نما از فرهنگی غنی است که در میان چند ملت متولد شده، رشد کرده و به ثباتی تاثیرگذار رسیده است. و ما قطعات فارسی حسین علیزاده در آلبوم به تماشای آبهای سفید تنها قطعات فارسی نامزد شده برای جایزه گرمی سال 2007 نیستند. در آلبوم دیگری که همین عنوان را کسب کرده، عمده اشعاری که خوانندگان به زبان می‌آورند اشعار حافظ هستند. البته با لهجه شیرین تاجیکی که توسط گروه برجسته شش مقام یا آکادمی مقام اجرا می‌شوند. به عبارتی دیگر، این آلبوم نماینده موسیقی مقامی است که در خراسان نیز ریشه دیرینه ای دارد. این موسیقی در کشور تاجیکستان شش مقام نامیده می شود. ریشه های گروه شش مقام پیوندی عمیق با شهر سمرقند و بخارا دارند که به شکلی تاریخی تاجیکان و ازبکان را در کنار یهودیان آسیای میانه در خود جای دادند. موسیقی این گروه در کنار شباهت‌های انکار ناشدنی با موسیقی سنتی ایرانی در برگیرنده معنویتی عمیق همراه با عناصر زیبایی شناسانه شرقی است که موزیسین‌های سرشناس منطقه عمدتاً از آنها بهره می‌برند. عناصری که از نغمه‌های عرفانی و راز و نیاز متافیزیکی تا ملودی‌های رقص‌آور صوفیانه در آن جای دارند. و در میان نامزدهای گرمی امسال در رشته موسیقی سنتی، سومین آلبوم از موسیقی شرق، تارهای طلایی سارود، آخرین آلبوم استاد آشیش خان است که بار دیگر نام ساز سارود را در محافل موسیقی جهان مطرح کرده است. سارود یکی از مهمترین سازها در موسیقی کلاسیک هندی است که شباهت‌هایی به عود دارد و بعد از سیتار در جهان موسیقی دومین نشانه شاخص موسیقی هندی است. حضور استاد آشیش خان، فرزند یکی از استادان تاریخی سارود به نام استاد علی اکبر خان، در کنار تهیه کننده ناماشنای موسیقی کلاسیک هندی زاکر حسین که خود نوازنده طبله نیز هست، موجب شده تا آلبوم تازه در شرایطی آرمانی به مرحله تولید و اجرا برسد. همراه با موفقیت ناگهانی و شهرت برق‌آسای گروه کر گاسپل سوئتو، این گروه با آلبومی که چند ترانه آن انگلیسی است و باقی ترانه ها چون گذشته به زبان محلی آفریقای جنوبی اجرا شده، نامزد دریافت جایزه گرمی شد تا در مسیر اوجگیری این گروه از مرحله تازه عبور کند و بر شهرتش افسوده شود. آلبوم تازه آنها به نام متبرک به مناسبت دهمین سالگرد برپایی نظام سیاسی دموکراتیک در کشور آفریقای جنوبی منتشر شده، واقعی که بر سرنوشت اعضای این گروه نیز تأثیری فرخنده داشته است. این گروه هرچند تلاش می‌کند که با کمک گرفتن از نشانه‌های مدرن فضای موسیقایی خود را از کلیشه رایج گاسپل سنتی دور کند، اما کم نیستند معتقدانی که می‌گویند گروه سوئتو نه تنها حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد، بلکه با انتخاب هوشمندانه مفاهیم عامه‌پسند مذهبی تلاش می‌کند که با تحریک احساسات دینی مردم محبوبیت خود را حفظ کند.
کیوان حسینی از رقبای حسین علیزاده، آهنگساز نامی ایرانی، برای کسب جایزه گرمی امسال میگفت. متن کامل این گزارش را می توانید در وبسایت رادیو فردا بخوانید. radiofarda.com آدرس سایت اینترنتی ماست و دعوتتان می کنیم تا در اینترنت هم با ما همراه شوید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید. بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها. ساعت 8 شب با سلام، در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11
سلام،
ملی ساعت 10
شب.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
باریس میتون. و ما اجازه بدهید قبل از هر چیز بگویم که نتیجه بازی دوستانه ایران و بلاروس که دقیقی بیش تمام شد 2-2 به پایان رسید. همینجا میتونیم همینک تازه های ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش
امشب هم مثل شب گذشته دیدارهای دستگرمی و تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال در سراسر جهان داغ و دیدنی است. در ایران تیم ملی فوتبال این کشور از ساعتی پیش در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار تیم ملی فوتبال بلاروس رفته است. قبل از این بازی تیم‌های ملی زیر 23 ساله‌های این دو کشور در همین ورزشگاه رو در روی هم قرار گرفتند که در نهایت تیم امید ایران با نتیجه 1-0 مغلوب تیم امید بلاروس شد. امشب اما بازی‌های بسیار مهم دیگری مخصوصاً در اروپا انجام می‌شود. در یک دیدار حساس امشب در شهر پاریس و در ورزشگاه استاد دو فرانس تیم ملی فوتبال فرانسه میهماندار راه پوشان آرژانتین است. آخرین بازی این دو تیم 21 سال پیش و در زمان اوج مارادونا اسطوره آرژانتینی قبل از مسابقات جام جهانی سال 1986 بود که در آن دیدار فرانسه با 2 گل پیروز شد. امشب همچنین یک نبرد مهم دیگر در ورزشگاه اولترافورد شهر منچستر انجام می شود که طی آن تیم ملی فوتبال انگلیس میزبان اسپانیاست. آخرین رویارویی این دو تیم 2 سال و 3 ماه پیش بود که در آن دیدار اسپانیا در ورزشگاه سانتیاگو برنابو 1-0 انگلیس را شکست داد. در چند بازی مهم دیگر امشب آلمان با سوئیس، هلند با روسیه و بلژیک با جمهوری چک به مسافه یک دیگر خواهند رفت. شب گذشته در مهمترین بازی تدارکاتی انجام شده تیم ملی فوتبال برزیل در امارات استادیوم شهر لندن و در حضور نزدیک به 60,000 تماشاگر با 2 گل دیرهنگام مغلوب تیم ملی فوتبال پرتغال شد. فیلیپ اسکولاری سرمربی برزیلی تیم پرتغال در پایان این مسابقه گفت غلبه بر تیمی که در صدر جدول رده‌بندی فیفا ایستاده و 5 بار قهرمان جهان شده است اعتماد به نفس و روحیه تیم ما را پیش از دیدارهای مقدماتی یورو 2008 تقویت می‌کند. اسکولاری در مورد اینکه چرا بازوبند کاپیتانی را در این بازی به کریستیانو رونالدو بازیکن 22 ساله پرتغال داد اظهار داشت طبق وصیت کارلوس سیلوا نایب رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال که روز یکشنبه پیش درگذشت در مقابل برزیل کاپیتانی را به رونالدو سپردم. در مقابل کارلوس دونگا سرمربی برزیل غیبت رونالدینیو و روبینیو را که در این بازی به دلیل مصدومیت حضور نداشتند یکی از عوامل شکست تیمش ذکر کرد. در چند نتیجه دیگر دیشب استرالیا یکی از حریفان ایران در رقابت‌های آسیایی با نتیجه 1-3 به دانمارک باخت. غنا 4-1 دیگر حریف آفریقایی نیجریه را شکست داد. ابرس 2-1 مجارستان را برد و کره جنوبی دیگر حریف آسیایی فوتبال ایران با 1 گل یونان قهرمان یورو 2004 را مغلوب کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، با تازه های جهان ورزش و فریبرز غریب همراه بودیم. اجازه بدهید در دقایق پایانی، در واقع ثانیه های پایانی حتی میشه گفت، نگاهی بندازیم به آخرین خبرها. دومینیک دوبلیپن نخست وزیر فرانسه ریشه بحران پرونده اتمی ایران را در تمایل آن دولت برای مطرح کردن خود به عنوان یک قدرت منطقه‌ای میبیند. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا تلاش دولت ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را بسیار ناعاقلانه نامید، ولی در همان حال اظهار امیدواری کرد که دیپلماسی بتواند برای مسئله برنامه‌های اتمی حکومت ایران راه حلی بیابد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل میگوید برنامه‌های اتمی دولت ایران با آن پیشرفتی که تهران ادعا می‌کند دست نیافته است. یکی دیشب در برابر رهبران یهودیان آمریکا در اورشلیم سخنرانی می‌کرد، گفت هنوز امکان این هست تا بدون توسل به زور و تنها از راه فشارهای اقتصادی جلوی برنامه‌های اتمی حکومت ایران گرفته شود. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از روسیه خواست تا جزایری را که در پایان جنگ جهانی دوم اشغال کرده است به ژاپن بازگرداند. این جزایر را روس‌ها کوریل و ژاپنی ها سرزمین های شمالی می نامند. و کمیسیون اروپا که بالاترین ارگان اجرایی اتحادیه اروپا است، روز چهارشنبه هفته فوریه طرح خود برای کاهش تولید گاز دی اکسید کربن توسط اتومبیل ها را ارائه کرد. به پایان مجله شامگاهی می رسیم، ولی همچنان با شما خواهیم بود در بخش های بعدی.